أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين والأرض على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره حجیت ظواهر بود، از مبحث منع کبرای حجیت ظهور گذشتیم. گفتیم اخباریین که قائلن که ظواهر کتاب حجت نیست، گاهی وقتا کبرا رو منع میکنن که دو تا بیان بود براش، گاهی وقتا صغرا رو منع میکنن. بیان منع کبراشون یکی اون آیات نهی از تفسیر به رأی قرآن بود، من قال فی القرآن به غیر علم بود، و اینکه تفسیر قرآن ابعد از عقول رجاله. این بیان اولشون. بیان دومشون هم آیات متشابه بود. این دو تا بیان صحبت کردیم و گذشت. حالا میرسیم به اینکه بعضی اخباریون من از صغرای تحقق ظهور کردن، میگن اصلا ظهور در آیات قرآن محقق نمیشه، نه اینکه حجت نیست، از ظهور نداریم ما در آیات قرآن. دلیل اولشون اینه، میگن که ما علم اجمالی داریم به این که نسبت به آیات قرآن تقلید وارد شده، تخصیص وارد شده، یا بعضا مجاز اراده شده در اکثر ظواهر قرآن، و علم اجمالی به این داریم، اما خب حالا نمیدونیم کدومشه. تقلیداتی هست، تخصیصاتی هست، قرائنی که داله بر این که این مجازیه، این معنا مراد نیست وجود داره. خب وقتی که علم اجمالی داشته باشیم، ظهور از حجیت ساقط میشه. این استدلال اول، وجه اولی که برای اصلا که بگن آیات قرآن ظهور ندارد، ظهوری در آیات قرآن در کتاب محقق نشده است، بهش استدلال کرد. مرحوم شیخ انصاری دو تا جواب میدن از این بیان. یک، میگن که در سنت هم همین جوره، ما در روایات اونجا هم قطع داریم به این که بعض جا مخالفت ظواهر توش هست، بلکه طرق به مخالفت ظاهر در اکثر روایات، حالا به قرینه‌ای که منفصل است. قرینه بر تقلید داریم، قرینه بر تخصیص داریم، گاهی وقتا قرینه بر قرینه صارفه از معنی حقیقی و مجازی داریم. پس بنابراین معنی مجازی اراده شده، یا تخصیص خورده، یا تقلید خورده مطلقات، اینجور چیزا رو ما تو اونجا داریم. اگر اینجا قائل شدیم به عدم حجیت ظواهر کتاب، بعد اونجا هم باید قائل بشیم به عدم حجیت ظواهر سنت ها. شما اخباری که کتاب رو میخوایی بذاری کنار، فقط روایات رو بگیری، اینم باید مشکل برمیخورید. همین مسئله دوباره توی ظواهر روایات هم هست. وقت بعد میگید که ظواهر روایات حجت نیست، اونجا هم میاد میگید علم اجمالی داریم که یک سری ادله سمنایکون وارد شده بر تقلید و تخصیص یا بر مجازیت. سه تا احتمال مطرح کردن دیگه، هم تقلید، هم تخصیص، یا مجازیت. اونجا هم همین مسئله هست. پس اولا نقض میکنن شیخ انصاری به مسئله این که همین امور در روایات هم پیش میاد و شما ملتزم نیستی. جواب دومی میدن، حالا این جواب دومشونه که این علم اجمالی به این قرائن کثیر در واقع فیما به ایدینا موجب سقوط ظواهر از حجیت نمیشه، بلکه موجب این میشه که شما فحص کنید. علم اجمالی و ما گفتیم بله علم اجمالی داریم که یک سری قرائن هست، الان من میدونم این سری قرائن هست، خب چی کار باید بکنم؟ خب هر جا هر مورد دیگه رسیدم فحص کنم. علم اجمالی تو نسبت به کل، نه نسبت به هر مورد ها. نسبت به هر مورد نیست ها. ممکنه تو این مورد، تو این آیه مخصص باشه، یا یه مقیدی باشه، یا یه قرینه صارفه از معنای حقیقی باشه، ممکنه. اما نسبت به کل آیات قرآن این علم اجمالی رو دارم، کما که نسبت به کل روایات هم این علم اجمالی رو دارم. خب این علم اجمالی چی میگه؟ میگه که فحص کن، از مخصص فحص کن، از مقید فحص کن. مقتضی فحصه، نه این که معناش این بوده باشه که ظواهر حجت نیست، مقتضی فحصه. ببینید این دلیل اولشون به نقض به ظواهر سنت، حیث انا نقطع به طرق و مخالفت ظاهر فی اکثرها، به قرینه منفصله که اون قرینه بر تقلید بوده یا بر تخصیص، او القرینه صارف عن المعنى الحقیقی الى المعنى المجازی، که دیگه معنی حقیقی مراد نیست، معنی مجازی مراده. فلوغالنا به عدم حجیت ظواهر کتاب، لابده که عدم حجیت ظواهر در روایات هم بیایم بگیم که اخباری اینو نمیگه. جواب دوم، این علم اجمالی به وجود این قرآن کثیر در واقع فی ما بعیدینا، این موجب سقوط ظواهر از حجیت نمیشه، بل یوجب الفحص، اما هو قرینتون علی التقیید او التخصیص او المجاز، فینحل تفصیلا بعده. وقتی که ما فحص کردیم تفصیلا این علم اجمالی چیه؟ منحل میشه و احتمال وجودش بعد فحص دیگه نفع میشه بالاصل، ینفع بالاصل. و ما وجود قرآن در واقع زائدن علی ما فی ایدینا، یعنی بیش از اینی که ما داریم میگیم، فقط غیر معلومه، ینفع بالاصل، یعنی زائد بر این، اگر احتمال وجود قرینه بدید دیگه زائد به اینو به اصل لفت میکنید. وقتی فرض کردید دیگه من فرض کردم، قرینه پیدا نکردم، اگر احتمالشو دادم بعد الفصل، اصل عدم رو جاری میکنم، عدم قرینه رو. این نسبت به وجه اولی که اینا در خلاصه اثبات عدم تحقق ظهور، نه عدم حجت ظهور. الان بحثمون عدم تحقق ظهوره، عدم تحقق ظهور در آیات قرآن. وجه دومی آوردن که مبتنی بر روایت زید شهامه، اومدن میگن قرآن مثل سایر کتب نیست، بلکه مشتمل بر جمیع علوم من ماکان و مایکونه، لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ صغیر و کبیره نیست الا اینکه قرآن احصا کرده، و خیلی از مسائل رو به لسان رمز و کنایه اومده بیان کرده. حالا مثلا عرضم بزرگ، همونی که میگفتیم هر حرفی از حروف قرآن خودش یک دریایی از معانیه، گاهی وقتا برای حروف قرآن معانی ذکر کردن که خود حضرت که شالا تشریف میارن، اون یکی از کارهایی که انجام میدن اینه، قرآن رو تفسیر حرف به حرف میکنه، حرف هر حرفی از حروف قرآن دریایی از علوم خودش، بحث تفسیر حرف به حرفی که الان تو بعضی جا باز کردن اهل بیت، بسم الله الرحمن الرحیم حروفشون دونه دونه فرمودن، با به چه معنا، میم به چه معنا، سین به چه معنا، مثلا دونه به دونه اینا رو، یا تو الحمدلله رو، یا تو الصمد حضرت بیان فرمودن، روایت که از امام باقر علیه السلام، الف به چه معناست، ان نیت خدا، لام الوهیت خدا، صاد صدق خدا، میم ملک خدا، دال دنوب خدا، اینا رو هر کدوم معنی کردن، هر کدوم هم یه دریایی از علوم خودش، یعنی خیلی شقوق مختلف مباحث توش هست. خب این لسان رمز و کنایه است، حالا تازه این یه قسمتشه، یه قسمت جزئی از معانیشه، اون که روایت داره ما من حرف من حروف القرآن الا وله سبعون حرف، خیلی دریای بزرگیه اینا. علی‌ای حال میگن که قرآن یک کتاب به این بزرگی و در کافی از زید شهام روایت نقل شده که دخل قتاده بن دعامه علی ابی جعفر علیه السلام، حضرت بهش فرمودن یا قتاده انت فقیه اهل البصره، تو فقیه اهل بصره ای؟ اونجا گفت هاکزای از اون، اینجوری مردم اعتقاد دارن. فقال ابو جعفر بلغنی انک تفسر القرآن، قتاده هم جواب داد نه. آخر امام باقر اسلام فرمودن ویحک یا قتاده ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت و اهلکت، اگر این قرآنو از طرف خودت داری تفسیر میکنی، هم خودت هلاک شدی هم به هلاکت انداختی. و ان کنت قد فسرته من الرجال فقد هلکت و اهلکت، اگر از طرف دیگران از قول رجال داری تفسیر میکنی که فلانی اینو گفته و بهمانی اینو گفته، چون معروف تو قرآن همین بود، این گفتن قول فلانی اینه، قول بهمانی اینه، اقوال رو نقل میکردن، بازم هم خودت هلاک شدی و هم دیگران رو به هلاکت انداختی. بعد آخر میفهمن ویحک یا قتاده انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن اون کسی میشناسه که خطاب بهش شده، خطاب پیغمبر خدا شده، قرآن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله سلم میشناسن. این رو اومدن مستند قرار دادن اخباریون، برای اینکه ببینید قرآن من شما نمیشناسید، پس بنابراین چون که ما قرآن رو نمیشناسیم ظواهر قرآن حجت نیست. حالا من سوالم اینه که روایت میشناسیم میفهمیم چیه؟ همون چی قرآن رو نمیفهمیم خب میدم روایت رو میفهمیم، تفسیر بکنیم، چیزای دیگر رو میفهمیم. این که ازت فهمیدن او داشت تفسیر به رأی میکرد، همون سیره که خود اهل سنت و عامه داشتن. ببینید شیخ انصاری جواب میدن، اولا سه تا جواب، سه تا جواب از غیر از شیخ انصاری: کلام در ظواهر قرآنه نه در مسئله باطن و تأویلش که او مخصوص به راسخین در علمه که معصومینند، یه خلطی بین ظاهر و باطن صورت گرفته. این یکی، یه سری جایینی که هستش میگیم که قرآن باطن بسیار زیادی داره به لسان رمزی، این نسبت به اون قسمت اولش، به لسان رمزی تمام اسرار خلقت رو در بر گرفته، علم ماکان و مایکون در قرآن هست. خب این مربوط به باطن قرآنه، نه نسبت به اینکه بگیم ظاهر قرآن نمیفهمیم پس حجت نیست. این اوله. بعدم اینکه اون چه که از معصومین والد شده از رجوع به کتاب، تمسک به کتاب، عرضه اخبار و روایات بر کتاب و عرضه اخبار بر قرآن، اینا همه دلالت بر این میکنه که ظهور کتاب حجت بوده که اینا رو گفتن عرضه کنید بر قرآن. همونجور که ظهور روایات حجت، ظهور قرآن هم حجت، اینا هم دلالت بر حجیت دارن. و یک بحث سومی هم هست که انکونه معجزتن مستلزمون درک ناس و علمهم به ظواهر القرآن و لذالک اعترفو بالعجن اتیان آیت واحدت مثله. این هم به عنوان یک بحث سومی آوردن، این که قرآن معجزه است، میفهمن کسی مثل قرآن نمیتونه بیاره، مردم باید درک بکنن قرآن، یه ظاهری ازش بفهمن و این ظاهر تحقق پیدا کنه توش ظهور. ببینید ما الان صحبت حجیت رو نداریم، صحبت از تحقق ظهوره. خب پس یه ظهوری هست که اینا نگاه میکنن میبینن ظهور منعقد میشه میگن معجزه است. یعنی اگه بگیم که حتی ظهوری هم نداره قرآن، حجیت که نداره ظهورش که، هیچ چیز ظهور هم نداره، یعنی معنایی هم ازش نمیفهمیم. پس چی ببینید خیلی کار خرابتر میشه. ما میخوایم بگیم قرآن معجزه است، ما میخوایم بگیم اخبار رو به قرآن عرضه کنید، یعنی اصلا من از قرآن ظهوری هم نمیفهمم. اینو بخوایم بگیم که دیگه هیچ، قرآن یه باره که تعطیل کردیم، این که خیلی دیگه بدتری. حالا یه عده‌شون گفتن که قرآن ظهوراتش حجت نیست، اینا اومدن میگن اصلا ظهوری نداره، معنای ظاهر شما نمیتونید بفهمید اصلا، ظاهرش هم ظاهری نداره، تحقق ظهور نداریم، اصالت و ظهور در قرآن اصلا نداریم، نه که بخواد حجت باشه. حالا از ظاهر خلاصه این وجه هم وجه درستی نیست. خلاصه اینا قابل جواب معجزه بودنش که مثلا فرض کنید که اعجاز قرآن، شما اعجاز ادبی میفهمین از قرآن، درسته؟ مثلا میگیم قرآن یک اعجاز ادبی داشته. خب اعجاز ادبی وقتی که بگیم مثلا ظهورات قرآن هم برای ما حجت نیست، برای ما حجت نیست که هیچی که مثلا ظهور هم محقق نیست. پس وقتی گفتیم ظهور نداره با چی ما داریم میگیم معجزه ادبیه؟ یعنی اگر من فرضش بر این باشه که تحقق ظهوری هم نداره، معناشو من نمیفهمم، ممکنه معنی مجازی باشه، ممکنه حقیقی باشه، من نمیدونم کدوم معنا اراده شده، پس من اصلا از قرآن نباید ادعا بکنم که یک معنایی داره بفهمم. اینو نمیتونم بیام بگم معجزه است، یعنی معجزه ادبی بودنش هم برای من محل کلام میشه.
تحدی یعنی لغو
میشه. بله بله، اصلا کلا تحدی و اصلا همین که صرف این که اصلا بفهمم، اینم همش معنایو بفهمم که به اعجازش پی ببرم، جنبه هم ادبیشم، میگم معنای ظاهری ندارد، اینا هم لغو میشه. خصوصا این شاید بدترین حرفی که تو میون اخبار و نسبت به قرآن بود این بوده باشه، نه اینکه بگیم حجیت نداره ظواهر، اینکه اصلا بگیم ظهوری نداره، اصلا ظهورش هم بزنیم، ظهور بزنیم یعنی یه پله قبل از اینکه بخوایم حجیت رو بزنیم، اصلا ظهور هم در قرآن محقق نمیشه، منعقد نمیشه دیگه، خیلی نابود دیگه، چیزی باقی نذاشتیم از قرآن، از حجیت که انداختیم ظهورات و هیچی، خود ظهورش هم دیگه باقی نگذاشتیم. اینا دیگه جز حرفای خیلی الان هم دارن میزنن اونا دیگه، مستعذری شنیدین دیگه، بعضی حرفا که میمدن میزدن که ها چون این روایت وارد شده، این کلمه اینجوری تفسیر شده، تو یه روایتی مثلا آیه قرآن رو تفسیر کردن به جوری که مثلا معنی مجازی باشه، یا آقا به همین کل قرآن از حجیت بندازیم. آقا ما فحص میکنیم از قرائن، این علم اجمالی گفتیم مختزی فحص هست، اما نه اینکه بیایم بگیم که حالا مثلا چون یه جا تو یه روایتی رسیده یه کلمه ای رسیده بود، بر اساس یه روایت دیگه این کلمه جور دیگه ای بعد معنا بشه. کل روایات دیگه بساطش جمع شد دیگه، هم از حجیت افتاد ظهوراتش، هم از این که اصلا ظهوری توش محقق بشه. آقا قرآن روایت یه دسته، مثل همه، اگه حرف تو قرآن زدی تو روایت هم باید بزنید، چون یه روایتی وارد شده در تفسیر آیه قرآن، حرفی که الان ها میزنن، نه اینکه مال بعدا باشه، همی الان ها بعضی ها میزنن که پس قرآن بعد آورین قرآن دیگه زورات حجت نیست، حرف درست نیست. فحصو که ما همه جا گفتیم بعد بوده باشه، فحص که ها پس شما به شرط فحص دارین میگین، شرط فحص که تو روایات هم هست، تو قرآن هم هست، همه جا هست. ما میگیم فحص بکنید ببینید قرینه متصله ای منفصله چیزی نبوده باشه، بعد حجت میشه چه در قرآن چه در روایات. وقتی که فحص کردید همین ظهور حجت هست. این از این. یه دلیل سومی آوردن، باز اینم یه مشکله که مسئله تحریف قرآن، اومدن گفتن که یک روایاتی داریم داله بر تحریف قرآن و اینکه بعضی از آیات قرآن ساقط شده و پس بنابراین ما احتمال میدیم که اونی که ساقط شده قرینه بر ظهور سایر آیات بوده و دیگه از این بعد جریان اصالت عدم قرینه رو نمیتونیم ما بهش قائل بشیم، اصالت عدم قرینه رو نمیتونیم جاری کنیم، چون مقام مقام احتمال قرینیت موجوده، یه چیزی وجود داشته که او قرینیت داشته، احتمال قرینیت موجود رو میدیم، چون ما یه وجود قرینه داریم، احتمال وجود قرینه داریم، یه احتمال قرینیت موجود، در احتمال وجود قرینه اصل عدم قرینه رو جاری میکنیم، اصل عدم قرینه است، اصالت عدم قرینه، اما در قرینیت موجود دیگه نمیتونیم، قرینیت موجود مشکله، یعنی یه چیزی هست وجود داشته و او قرینه بوده، حالا هم که دست ما نیست، احتمال قرینیت موجود کار سخت میکنه. اینا اومدن از باب احتمال قرینیت موجود میان جلو، میگن لأن المقام هو مقام و احتمال و قرینیت المقام و احتمال قرینیت الموجود لا احتمال وجود القرینه، فإن أصالة عدم القرینة تجری فی احتمال وجود القرینه لا فی احتمال قرینیت الموجود. دونستن چجوری باید بیان جلو، چون اگر بگن احتمال وجود قرینه ما میایم سراغ اصالت عدم قرینه، گفتن نه احتمال قرینیت موجود رو میدیم. خب احتمال قرینیت موجود هم نسبت به سایر آیات که قرائنی هستش، خب آیات در دسته، گفتن چون در روایت تحریف وارد شده که بعضی از آیات قرآن ساقط شده، احتمال قرینیت موجودی که میدیم همون آیاته. حالا حدش اینه که تو جوابشون اولا بگیم که اونی که ساقط شده کدومه. یه صحبتی هستش که میگن سورة الولایه و اینایی که تو این چیزا نقل میکنن دیگه، تنس این که قرینه نسبت به تمام مطالب قرآنی که نیستش که. اما اصل مسئله اینه که جوابایی که آقای خویی میدن که این که میفهمن این تحریف به این معنایی که گفتن معنی سقوط بعضی از آیات یا صور این ممنوعه، لأن القرآن عند المسلمین به مثابت من الاهمیه، این جواب آقای خوییه، حیث انهم یحفظون آیاته بالدقه و روایات الداله علی التحریف اما ضعاف و نایعتمد علیها به اما لا دلالت لها علی التحریف به معنی نقیصه. نهایتش اونی که ما داریم میگیم اینه که مراد تقدیم و تأخیر شده یا تعویل شده، به قول آقای خویی بله المراد منها التقدیم و التأخیر او التعویل. ببینید اونی که هستش که میگن بعضی تا ثابت شده، جملاتی بوده که امیرمومنان در تفسیر قرآن مثلا ذیل قرآن ارزن بزرگ قرآن خودشون نوشتن به دست ما نرسیده، یا مطالبیه که در تأویل بعضی از آیات اومده بوده که حضرت فرموده بودن و اونا رو اینا ارزن به حضورتون نذاشتن به دست دیگران برسه، و حتی لعل اون سورة البلاغه هم میگن، نه اینکه یه سوره است، مثلا ما الان سوره فجر میگیم سورة الحسین علیه السلام، لعل همین مطالبی که توی قرآن هست تفاصیلی براش هستش تو بعد، مثلا سوره قدر، سوره قدر هم لعل سورة البلاغه، سوره قصر سوره ائمه علیه السلام که میگن بعضن حتی یعنی سوره شناسنامه اهل بیت علیه السلام سوره الولا، نه اینکه از سوره قصر چیزی حذف شده. اون تبیینی که تو سوره قصر هست نسبت به 14 معصوم علیه السلام، اون تبیینه رو اینا نگذاشتن به دست خلق برسه. روایاتی از پیغمبر خدا بود، مثل همینی که الان شما دارین میبینید تو آیه نور ما چقدر روایات داریم از شیعه از اهل سنت در تفسیر آیه نور که به حضرت زهرا سلام الله علیها تفسیر شده به پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به امیرالمومنین به حضرت زهرا سلام الله، و بعد تو بعضی تفاسیرش به کل 14 معصوم تفسیر شده یک به یک، این قسمت کدومی که از ائمه یک به یک نسبت به کل اهل بیت علیهم السلام تفسیر شده، تفاسیری بوده که از پیغمبر خدا به دست خلق رسیده بوده و اینا رو نذاشتن نقل بشه و من کردن و خلاصه اونا رو نگذاشتن به دست خلق برسه. بعد جواب دومی آی خوی میفرمان، جواب دومشون میفرمان که لا یدل وقوع التحریف لو سلمنا، فرض کنید تحریف واقع شد، یه نهایتش اینه که میخواد بگید نه ما میگیم الا و بلا یه سوره ای بوده، دو قرآن 114 سوره داشته 115 تا داشته، مثل اون که میگفتش که ائمه 13 تا بودن حضرت اول حضرت اسلام جا انداختن، شما میگید تو قرآن یه سوره دیگه ای بوده اینا جا انداختن 115 تا بوده 114 تا اصلا نبوده. نهایت این که لو سلمنا این تحریف رو، لا یدل این تعریف بر سقوط ظهورات از حجیت، دلیل بر این نیستش که ظهورات از حجیت میفته، چون روایات تمسک به قرآن بعد از این تعریفیه که شما گفتید، روایات تمسک به قرآن عرض اخبار متعارضه بلکه مطلق الاخبار بر قرآن، انما صدرت عن الصادقین بعد التحریف علا فرض وقوعی فیعلم من ذالک ان التحریف علا فرض وقوعی غیر قادح فی الظهور، بر فرض که بیان بگیم که هم چیزی هم هستش این ضرری به ظهور نمیزده. عرض کردم نهایت که یه سوره افتاده دیگه، سوره الولایه رو شما میگید افتاده دیگه، چرا دیگه همه قرآن از خود به اصطلاح تحقق ظهور میخواد بندازید دیگه، ظهوری درش محقق نیست، چون یه جا قرینه افتاده. خب این یه قرینه نسبت به یه جایی بوده، نسبت به دو جا بوده، نه اینکه دیگه کل قرآن قرینش همین یه دونه سوره بوده. پس الظاهر خلاصه این بیان رو نمیشه بهش ملتزم شد و خلاصه اشکالاتی که بر تحقق ظهور دارن این اشکالات هم مورد قبول نیست. بحث ما تموم شد، فقط یک تنبیهی داریم قبل اینکه وارد حجیت قول لغوی بشیم. این تنبیه هم دو تا مقام داره، این اشاره بکنم به دو تا مقامش. مقام اول در جایی که ما بگیم اذا لم ينعقد للكلام ظهورون، ما شک در مراد متکلم کردیم به خاطر اینکه شک کردیم در مراد متکلم بالارادت الاستعمالیه، نمیدونیم مثلا چه معنایی اراده کرده، اصلا معنی که اراده شده مورد شک ماست. این یه مقامه که بحثش مقدار بیشتره، مثلا چیزی نیست کل بحثش. مقام دوم اینه که ما اذن عقد ظهور الكلام ظهور در کلام هست، اما شک کردیم فی انه مراد جدی للمتکلم املا، نمیدونیم آیا اینی که ظهور کلامه مراد جدی متکلم هست یا نه، در مراد جدی شک کردیم، اولی در مراد استعمالی دومی در مراد جدی. فرض بحث شک در مراد جدی مال وقتی که ظهورم منعقد شده، نمیتونیم حالا جدا اینو گفته یا نه. اما مقام اول با میگیم منشأ شک در مراد متکلم بالارادت الاستعمالیه، این منشأش عدم انعقاد ظهوره. شک داریم مراد استعمالی چیه، یعنی ظهوری منعقد نشده. چرا ظهور منعقد نشده؟ منشأ این که ظهور منعقد نشده یکی از این سه تا امره، این سه تا امر رو باید روش دقت کنیم. یکی از این سه تا امر باعث میشه که ظهور منعقد نشه. یک، اینکه ما معنای موضوع الله یا معنای عرفی لفظ رو ندونیم، یک کلمه رو استعمال شده ما این کلمه رو نمیدونیم معنای لغویش چیه، شک داریم در معنای لغویش یا معنای عرفیش، گاهی وقتا معنای لغوی رو میدونیم الان نمیدونیم معنای عرفیش چیه، متعارف عرفیش چیه، یا تو عصر شعر معنای عرفی چی بوده، در خود اون معنای ظاهر عرفی شک کردیم. یا در اصل معنای لغوی که اهل لغت گفتن شک داریم، چون مختلف اومدن نقل کردن یا متعدد نقل کردن. حتی مثلا تو مواردی که عرضم به حضورتون لفظ دو سه تا معنا داره یا چند تا معنا داره، ما نمیدونیم کدوم معنا معنای موضوع لحه، در کدوم معنای موضوع لحه استعمال شده. تو اونجور جا هم هست این بحث، خلاص شامل اون موارد هم میشه، نمیدونیم ظهور در چی داره. کلمه اینو به کار بردن، نمیدونیم مرادشون طلا و نقره است یا مرادشون چشمه بوده یا مرادشون چشم شما بوده، چی بوده مراد نمیدونیم. دو، مورد احتمال قرینیت موجوده، یک کلامی به کار رفته قرینیت موجود، نمیدونیم این کلامی که وجود داره قرینه است یا نه. احتمال و قرینیت الموجود و به این یکون فلکلام ما یحتمل کنه قرینتن به نسبت الی. اینجا هم کلام مجمل میشه، یعنی اون جای اولی ما نمیدونستیم چیکار بکنیم، کلام مجمل میشد، گفتیم مرجع اصل عملیه تو اونجا، یعنی دیگه اصلا ظهور از ظهوریت میفته، معنا رو بلد نیستیم دیگه، یعنی فایده نداره دیگه این کلام. تو این مورد احتمال قرینیت موجود هم باز کلام مجمل میشه، اینم دوباره کلام ثابت میشه، احتمال قرینیت موجود. نمیدونیم که این کلامو چجوری باید معنا کنیم. این موارد مواردی کلام از ظهور میندازه. اینجا یه نکته هست که حالا قبل اینکه اون احتمال وجود القرینه رو مطرح بکنیم، اینجا یه نکته ای هست، هناک خلاف بالنسبه الى احتمال قرینیت الموجود، یک اختلافی هست نسبت به احتمال قرینیت موجود. فیما اذا احتملنا کونه قرینه صارفه عن المعنى الحقیقی، یه وقتی که یک قرینه میخواد بیاد ما رو از معنای حقیقی صرف کنه، ببره یه معنای مجازی رو به دست ما بده، اینجا فالامر یدور بین کونه قرینه صارفه فیهمل الکلام علی المعنى المجازی و عدم کونه قرینه صارفه فیهمل علی المعنى الحقیقی. اینجا ما مرددیم تو قرینیت موجود، تو این مورد مرددیم بین اینکه اون معنای حقیقی لفظ رو بگیریم یا اینکه این قرینیت موجود ناحتش اینه که قرینیت داره دیگه، باعث میشه که ما بیایم معنا رو به معنای مجازیش تفسیر کنیم. درسته قرینه فرض اینه که قرینه صارف است نه قرینه معینه، قرینه صارف است، قرینه صارفه باعث میشد که معنی حقیقی بشه معنی مجازی، مثل قرینه معینه نبود که مثلا معین بخواد بکنه دو تا کدوم یکی از معنای حقیقی اراده شده، نه این قرینه صارف است. احتمال میدیم که این کلمه موجود یه قرینه‌ای بوده باشد، قرینه صارفه، که این لفظ از معنی حقیقیش خارج کنه، دلالت بر معنی مجازی بکنه. پس ما مردد بین معنی حقیقی و مجازی هستیم نهایتش. در این فرض خنا قال سید المرتضی قدس رو به جریان اصالت الحقیقه، اینجا سید المرتضی قال به اصالت الحقیقه، اینجا میگه که خب این ولو شک در قرینیت موجوده، اما اینجا شما شک کردید بین معنای مجازی و معنای حقیقی، باید بگید از اصالت الحقیقه معنای حقیقی اراده شده. این یه قوله در این مثلا، اینکه میگیم خلاف در اینجا، اما ما قول سید مرتضی رو قبول نداریم، اما این قول هست، یه عده‌ای مثل سید مرتضی قائلن وقتی که شک کردید بین معنی حقیقی و معنی مجازی ولو از جهت احتمال قرینیت موجود بوده باشه، بگید اصالت الحقیقه جاری میشه و هم میکنیم لفظو بر معنای حقیقی خودش، اما ما اینو قبول نداریم. چرا؟ این بحث رو تو خلاصه مشهورم گفتن، مختار کما علیه المشهور عدم و جریان اصالت عدم القرینه. اینجا ما مردده بینید دوتا معنایی اصالت عدم القرینه جاری نمیشه و اینجا کلام مجمل میشه، کما انه لا تجری اصالت الحقیقه، نه اصل عدم القرینه فقط جاری نشه، اصالت الحقیقه هم جاری نمیشه، هیچ کدوم از این دوتا جاری نمیشن، اصالت الحقیقه هم جاری نمیشه، چون دلیل اصالت الحقیقه بناء عقلائه و بناءشون بر اخذ به ظهور کلامه. اما وقتی که لمین اگر دل کلام ظهورون لحتمال قرینیت الموجود، قرینیت موجود جلوی ظهور کلامو گرفته، اگه کلام ظهور پیدا میکرد ما شک میکردیم، درسته میگفتیم شک کردیم میایم خلاص اصالت الحقیقه رو جاری میکنیم، اما فرض اینه که قرینیت موجود جلوی ظهور کلامو گرفته، نمیذاره روی کلام به سا ظهوری منعدد بشه، فرض اینه. اگر اینجور بوده باشه، ازا لمین اگر دل کلام ظهورون لحتمال قرینیت الموجود و کان الام مرددن و این معنی این احد هما حقیقی و الاخر و مجازی فنامنا انهم علا حمل الکلام علا معنی الحقیقی به جریان اصالت الحقیقه. من یه نکته فقط به عنوان یه تعلیقه بر این جمله بعد عرض بکنم، ببینید این حرف اینی که اذا لم ینعقد للکلام ظهورون، قرینیت موجود باعث بشه برای کلام ظهوری منعقد نشه. این در جایی که قرینه چیه متصل باشه، نمیذاره برای کلام ظهور منعقد بشه. قرینیت موجود و ما شک داریم، قرینیت موجود منظور قرینیت یک امری که متصل بوده باشه، قرینه متصل بوده باشه، جلوی ظهور کلام میگیره. وقتی جلوی ظهور کلام رو گرفت، من نمیتونم بیا به اصالت و حقیقت توسل پیدا کنم. اصالت و حقیقت ما یه جاییه که ظهوری منعقد شده، یک جا میشه حق داد به سید مرتضی با اونی که قرینه قرینه منفصله باشه. اونجا چی؟ اونجا که للکلام ظهور منعقدی میشه. اگر برای کلام ظهور منعقد شده، شک داریم در قرینیت موجود که اون قرینیت موجود یک امر منفصله، اونجا چیکار کنیم؟ اون امری که قرینه است، یک قرینه، اینو بنویسین حتما، اینو جزء چیزایی که تو ذهنتون باشه. اگر قرینه متصل بوده باشد این حرف درسته، اگر قرینه منفصل بوده باشه کلام ظهور درش منعقد میشه. لذا اگر شک در قرینیت منفصلی پیدا کردید، اون موقع هم اصالت در حقیقه ای که سید مرتضی گفتن چه بسا جاری بشه. اینجا دیگه مشهور قائل نیست به عدم جریان اصالت و عدم قرینه در فرض شک در قرینیت موجود. چرا؟ چون قرینه منفصله، چون ظهوری منعقد شده در قرینه منفصل، ظهور منعقد شده، قرینه منفصله اندل کلام. اینو تو ذهنتون باشه که اینم یه جای تعمل این وسط داره. این دیگه امر سومیش باشه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.